أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياف المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سئل مولانا حسن بن علي العسكري عليه السلام فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والحجة بعدك؟ فقال عليه السلام: ابني محمد هو الحجة والإمام بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقاتون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج الله عنا دوام اجمعین. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش و از زائران قبر جدش حسین در این ماه مبارک رمضان ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در این بود که در دوران وانفسای غیبت کبرای امام زمان علیه السلام که دوران انواع ضلالت ها و گمراهی هاست و اکثر مردم از اعتقاد صحیح خودشان دست می کشند، ما چگونه می توانیم زندگی کنیم که هم ثابت قدم بمانیم بر ولا و محبت امام است و ولایت آباء طیبین و طاهرین حضرتش سلام الله علیهم اجمعین و هم به فیض آثار و برکات دعا برای امام زمان برسیم؟ در واقع چه کنیم که موانع استجابت دعا و نتیجه گرفتن از توسلات برطرف شود و بتوانیم به یک دعای مستجابی دست پیدا کنیم؟ یکی از مسائلی که در آیات و روایات به عنوان مهمترین عامل اجابت دعا از آن یاد شده، داشتن کسب و درآمد حلال و خوردن لقمه حلال است، که البته مقصود از این حلالی که عرض می کنیم و در روایات هم نسبت به اون تأکید شده همون حلال ظاهری فقهی است. ما مکلف به بواطن امور نیستیم، مکلف به همون حلال ظاهری هستیم. خیلی هنر کنیم همون حلال ظاهری را رعایت کنیم، خدا اون حال استجابت دعا را به ما عطا خواهد کرد. به چند روایت در این زمینه اشاره کنم تا قدر زحمت کشیدن برای درآمد حلال را بدانیم و به آثار پربار اون واقف شویم و حتی به این باور برسیم که وقتی انسان وقتش را صرف یک درآمد حلالی می کند، او اصلا در حال عبادت است. نباید فرار کنی از کسب و درآمد حلال به خاطر این که میخوای عبادت کنی. این خودش از مهمترین اجزاء عبادته. قوام سایر عبادات به این عبادته که امام صادق سلام الله علیه در یه تعبیری میفرمایند عبادت 10 جزء است، 9 جزء اون کسب حلال است، 1 جزء از 10 جزء دیگر سایر عبادات است، یعنی نماز و روزه و حج و خمس و زکات و زیارت و نماز و قرائت و دعا و همه اونها تو اون 1 جزء. 9 جزء یا 9/10 عبادت کسب حلال داشتن و لقمه حلال خوردن است، 1 جزء از 10 جزء سایر عبادات است. این خودش کاشف از اهمیت اهتمام به درآمد حلال و لقمه حلال است. یعنی میارزه واقعا که آدم از یک کباب حرامی بگذرد به یک لقمه نان خالی اکتفا کند که شب تو نماز شبش حال استجابت دعا داشته باشه، که وقتی برای امام زمانش دعا می کند با نشاط و با حال استجابت دعا و با امید به خدا دعا کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک سخنی می فرماید طلب الحلال جهاد. اون عرقی که شما می ریزی برای یک درآمد حلال مثل اون عرقی است که در میدان نبرد می‌ریزی و با دشمنان خدا، اونم در رکاب رسول خدا و حجت خدا و به اذن و فرمان حجت خدا با دشمنان خدا می‌جنگی. خیلی تشبیه و تعبیر عجیبی است. طلب الحلال جهاد. یا در تعبیر دیگری باز پیغمبر اکرم می فرماید من طلب الدنیا حلالن فی عفافن کان فی درجت شهدا. کسی که دنبال دنیاست ولی دنبال دنیای حلال است و عفاف در کسب و درآمد را هم رعایت می کند، این انسان همدرجه با شهداست. شهیدی که از همه هستی خود می‌گذرد و اولین قطره خون او که به زمین می‌ریزد خدا تمام گناهان او را می‌بخشد و می‌آمرزد به جز حق الناس. آدمی که برای درآمد حلال زحمت می‌کشد همدرجه با یک همچه کسی می‌شود. اینا خودش ارزش لقمه حلال و کسب حلال را برای ما بیان می کند که می ارزه آدم کمتر بخوره، به یک زندگی کمتری قناعت بکند ولی از راه حلال. بله اگه خدا برات رسون به زندگی خودت وسعت بده، هیچ مانعی نداره. در اون قصه مرد شامی که آمد به امام حسن و پدر امام حسن و برادر امام حسن بد و بیرا گفت، تعبیر امام حسن چی بود؟ بعد از آنی که در چهره او لبخند زدند و فرمودند گویا ما را به تو بد معرفی کردند، اگر گرسنه‌ای سیرت کنیم، تشنه‌ای سیرابت کنیم، پوشاک می طلبی به تنت کنیم. بعد فرمودن اگر میخوای ایامی که در مدینه هستی بیای خانه ما، بیا، خدا خانه وسیعی به ما عطا کرده. پس خونه داشتن، اونم خونه وسیع داشتن، اصلا منافاتی با زهد ندارد، به شرطی که از حلال باشه. در تعبیر دیگری امیرالمؤمنین یک تعبیر خیلی بلندی دارن که این حدیث خیلی مرا تکان داد. فرمود ضیاء القلب من اکل الحلال. چی میشه بعضیا قلبشون نورانیه؟ قلب نورانی هم اون قلبی است که هر موعظه‌ای در او اثر میکند، هر آیه محکمی او را تکان میدهد، هر روایت موثوق و صدوری او را منقلبش میکند. اما بعضیا نه، صد تا آیه اونم آیه محکم براش میخونی عین خیالش نیست، 10 تا روایت از پیغمبر و آل براش قرائت میکنی میگی سندش هم صحیح و معتبره، خودشو میزنه به کوچه عمر چپ، نمیخواد اصلا، پس میزنه موعظه رو. ولی وقتی که دل نورانی شد، که قرآن از بعضیا از دلهای اونها تعبیر میکند به قلوبهم کل حجاره بل اشد قسوتن، بعضیا دلاشون مثل سنگ میمونه، بلکه از سنگ هم سخت‌تر است. بعد میفهمد بعضی از سنگ‌ها این قطرات آب به مرور زمان که روی اون میچکد یه گودالی یه حفره‌ای در اون ایجاد میکند، یا بعضی از سنگ‌ها منفجر میشود از دل اون سنگ آب چشمه بیرون میزند. آخه تو چه دلی داری که این همه آیه و روایت و موعظه و دلیل قطعی عقلی برات میارن ارائه میکنن، تکان نمیخوری از عقیده باطلت، از فکر خرابت، از عمل فاسدت و اخلاق فاسدت دست نمیکشی؟ پس چرا اینجوری میشه؟ چون لقمه حلال نمیخورد، دل تاریک است. و الا امیر المؤمنین میفهمد ضیاء القلب من اکل الحلال، وقتی حلال خوردی دلت نورانی میشه، دلت که نورانی شد هر موعظه‌ای در تو اثر میکند، ولو واعظ یک بچه‌ای باشد. لازم نیست همیشه واعظ پیغمبر باشد یا حجت خدا باشد یا آدمی باشد که حتما به حرفهای خودش عمل میکند. کسی که طالب موعظه است از یک نواری، یک صدایی را که اصلا نمیشناسد میشنود، دلش اثر میکنه، پند میگیره. اینا همه نتیجه حلال خوری است. در تعبیر دیگری امام صادق سلام الله علیه میفرماید من بات کالا من طلب الحلال بات مغفور الله، کسی که در حال زحمت کشیدن باشد برای طلب حلال، بعد با همون خستگی، با همون عرقی که برای درآمد حلال ریخته بیفته و بخواب برود، این آدم آمرزیده صبح از خواب برمیخیزد، در حالی از خواب برمیخیزد که خدا تمام گناهان او را بخشیده و آمرزیده. خیلی عجیبه، نه عبادتی کردی، نه زیارتی رفتی، نه اشکی ریختی، فقط از صبح تا شب مقید بودی کسبت حلال باشد. آقا خیلی از قصه ها دارد افرادی که محضر امام زمان شرفیاب شدند، امام زمان به خانه اونها آمدند، به مغازه اونها سر زدند، طلبه هایی که امام زمان به حجره اونها رفتن دادرسی از اونها کردن، اینا کسانی بودن که مقید بودن حلال بخورن. شما میدونید شیخ انصاری با اینکه کیلو کیلو سهم امام خونش میومد، سهم امام مصرف نمیکرد. تقیدات، با اینکه بهترین مورد مصرف سهم امام خود شیخ انصاری بود، احتیاط میکرد، چون یک مال ارثی بهش میرسید به همو قناعت میکرد. اینا فهمیده بودن که مال امام رو بخوری باید پاسخم بدی، باید زحمتم بکشی، نوکری هم باید بکنی. با اینکه درستم عمل میکردن، ولی احتیاط میکردن شاید من اون کس نباشم، شاید. خب همین باعث میشه که شیخ انصاری شاگرد شیخ میگه نیمه شب بود دیدم تو کوچه های کربلا یه پیر مردی عبا رو به سر کشیده، بارونم اومده، کوچه هام گلی، داره به زحمت میره، رفت در یک خانی ایستاد، شروع کرد زیارت جامعه کبیرا رو از اول تا آخر خوند. نگاه کردم دیدم استادم شیخ انصاری است. زیارت که تموم شد در وا شد و رفت داخل خانه. گوشم رو گذاشتم رو در، دیدم یه جور دیگه ای حرف میزنه، با یه تشریفاتی، سیدی مولا سمعا و طاعتا، تعابیر از این قبیل. ایستادم تا شیخ از اون خانه آمد بیرون. پشت سرش رفتم و گفتم آقا این خانه خانه چه کسی بود؟ کجا رفتی؟ این نیمه شب. فرمود این خانه امام زمان در کربلا، سختی حضرت میان به زیارت قبر جدشون حسین، برای استراحت میان تو این خانه، چون حرمت جدشون امام حسین رو نگه میدارن که تو حرم استراحت نکنن، استراحتشون رو میان اینجا. من امشب یه مشکل علمی برام پیش آمده بود، یه جوری به من فهمونده بودن که اینجا خانه امام زمان است. آمدم زیارت جامعه کبیره رو خوندم. اگر حضرت اجازه دهند در خانه باز می شود و بعد من داخل می شود. که در باز شد و رفتم و خدمت حضرت عنایاتی کردن و سوالات منو پاسخ داد، که تازه شیخ اینو ازش پیمان گرفت تا من زنده ام به کسی نگی، راز مرا فاش نکنی، تو چون فهمیدی بهت گفتم. که میگه بعدم که رفتم هر چه گشتم دیگه من او خانه رو تو اون کوچه پیدا نکردم. این مقید به حلال خوری و کسب حلال یک همچه بابهای اجابتی را، چه اجابت خدا چه اجابت ولی خدا را به روی انسان باز میکند. من باته کالن من طلب الحلال بات مغفور الله، یعنی تو هر شب گناهت میریزد آمرزیده صبح برای نماز صبح برمیخیزی. و معلومه دیگه صبح بلنشی دعات مستجابه، گناهی نداری که خدا بخواد دعات مستجاب نکنه. در تعبیر دیگری امام صادق یک بیانی دارن که این بیان خیلی تکندهنده است. حضرت میفهمد کسب الحرام یبین و فذریه، اونایی که کسب حرام دارن یا لقمه حرام میخورن آثارش در فرزندان و نسل اونها آشکار میشود. حالا میفهمیم چرا بعضی از بچه ها ولو بچه های بعضی از افراد خاص خراب از آب در میان، چون اینا مثلا یه لقمه هایی را میخورن که جواب اون لقمه ها را نمیده. سهم مبارک امام را ممکنه بخورن ولی اون پاسخی باید بدن نمیدن، اون کاری که به امام زمان باید بکنن نمیکنه. همین سهم امام رو وقتی حضرت اجازه میدهن کسی بخورد که اولا به اون نیاز داشته باشد، ثانیاً به مقدار نیازش بردارد و مصرف کند، ثالثاً یک کاری بکنه برای امام زمانش. نه اینکه من نطفاً با نون امام زمان بسته شه، لقمه های امام زمان را سر هر سفره‌ای بخورم بعد حاضر نشم از امام زمانم دفاع کنم، مردم را به او دعوت کنم، تازه اون کسی هم که دعوت می کند او را متهمش می کنم. مصیبت اینه، فعل خوب او را تقبیح می کند که کار زشت خود را توجیه کند. در تعبیر دیگری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اذا وقعت اللقم من حرام فی جوف العبد، وقتی یه لقمه حرام در شکم یه بنده ای قرار میگیرد، لعنه کل ملک فی السماوات و الارض، الله اکبر، تمام ملائکه آسمان و زمین او را لعنت میکنن. لقمه حرام خوردی ای بدبخت بیچاره. بعد میگه آقا چرا من تو مجلس امام حسین میرم اشکم نمیاد، چرا من از اینجا کوبیدم رفتم کربلا، کلی گریه میکردم در فراق کربلا، حالا که رفتم کربلا حال نداره. در زمان صدام خبیث ملعون که خدا انواع عذابهایش را بر او نازل کند، شاید من حدود 20 سفر رفتم کربلا. محافظای ما این بعثیا بودن، می بردن و می آوردن. و خب اون سفرهای اول خیلی حواسمون نبود، بعدم غذای جز اون چه که در هتل ها به ما می دادن نبود. ما می رفتیم تو حرم می دیدیم حال نداری، مثل یک آدم بسته. تا اینکه یخت فکر کردیم گفتیم نکنه این غذاها اینا ولو پولشو میدیم اونا فقط تهیه میکنن، شاید یه اشکالی داره. در سفرهای بعدی تصمیم گرفتیم دیگه غذاها اینا رو نخوریم تا میشه. میرفتیم تو حرم یه حال عجیبی، یک اشک و آهی، حتی چند بار بوی عطر سیب امام حسین رو استشمام کردیم. به زوارم گفتم ببین این اثر پرهیز از لقمه های تازه واضح الحرامم نبود، شبهناک. حتی مقید شدیم تو کربلا گوش نخوریم، حالمون بیشتر شد. مؤثره، اینا رو باور کنیم. حرف اول رو تو زندگی یک مؤمن منتظری که طالب لقاء ولی خداست و طالب استجابت دعاست و میخواد دعاش برای فرج امام زمان مستجاب بشه، لقمه حلال. زمین بری آسمون بری بخوای نپذیری، حکم خدا اینه. هر کسی باید قبول کنی لقمه حلال باید تو شکم من بره تا حال استجابت دعا و اصلا حال دعا پیدا کنه. اذا وقعت اللقمه من حرام فی جوف العبد، این حدیث رو با آب طلا بنویس تو اتاق آشپزخونه تو، خونه تو، اتاق خواب تو، حال تو، همه جا نصب کن به دیوار که نصب العینت باشه. یه لقمه حرام که تو شکم بنده می رود تمام ملائکه آسمان و زمین او رو لعنت می کنه. و کسی که ملائکه آسمان و زمین لعنتش کنن، یه دیگه حال دعا پیدا می کنه، یه دیگه تو حرم امام حسین نشاطی داره برای عبادت و زیارت، یه تو مجلس امام حسین سبکباله، هی به ساعتش نگاه می کنه آقای منبری که میاد پایین، سرش اینه، تعمل نداره، سبکبال نیست، مخواد باشه بره فرار کنه یا مخواد شامه رو بخوره. در تعبیر دیگری پیغمبر اکرم می فرماید اکل الحرام یطرد الایمان. الله اکبر، اصلا حرامخواری ایمان را ترد می کند. یعنی نمیشه تو یک خانه دلی که لقمه حرام می رود نور ایمان هم در اون خانه بماند، نمیشه، قابل جمع نیست. ایمان در خانه دلی میماند که در اون دل جز حلال قرار نگیرد. تعبیر دیگر امام صادق سلام الله علیه اینه که لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه و یصل به رحمه. این روایت برخلاف اون تفکر عرفا و صوفیه است که دم از زهد میزنن میگن بالکل تارک دنیا بشو، اصلا کسب و کارم نداشته با، فقط برو عبادت کن. حضرت میفهمن اصلا خیری نیست. امام صادق میفهمد خیری نیست در اون کسی که دوست نداشته باشد مالی را از حلال جمع کند. خیلی عجیبه، تا به حال یه حدیث رو شنیدید؟ که اون کسی که دنبال جمع مال حلال است این آدم مجمع خیراته، خدا بی آدم نظر داره، اینو خدا دوستش داره. اونی که همچه حالی نداره خیری درش نیست، سراغش نرید. خب خدا جمع مال من الحلال کند که چه شود؟ یکف و بهی وجهه، آبروی خودشو حفظ کنه، دستش بیشه کسی دراز نشه. عز المؤمن غناه عن الناس، عزت مؤمن در اینه که از مردم بی نیاز باشد، دست نیاز پیش کسی دراز نکند. این یک. دو، و یقضی بهی دینه، اگر قرضی دارد خودش قرضش را ادا کند، برای ادای قرضش پیش کسی دست دراز نکند. خب بله، باید بری یه کاسبی داشته باشی. و یصل بهی رحمه، این که دیگر جز مستحباته، بله گاهی هم جز واجبات میشه. قومی خیشی زمین خورده، مریض شده، بیمارستان رفته، هزینه دارو و درمانشو نداره، من برم هزینه شو بدم، من یه درآمد حلالی داشته باشم که از اون درآمد حلال صله رحم کنم، که خود صله رحم هم روزی را زیاد میکند، هم عمر را طولانی میکند، هم گناه را میریزد، هم بهش را بر انسان واجب میکند. تازه نه فقط صله رحم خودت، صله رحم خاتم الانبیا را هم بکنی، برای امام زمانت هم پول خرج کنی. من پول در بیارم، پولدار بشم، یه مهدیه برای امام زمانم بساز. هر شب مجلس بگیرم، هر شب هم خودم به تنهایی شام بدم به کوری چشم اونایی که نمتونم ببینه، اشکالی نداره، از افضل عبادات. اصلا این شبا بخواه، سنگ مفت و گنجش مفتی وقتی دی گرفت، داد مستجاب شد، ملک مأمور اجابت داره از رو سرت رد میشه، بگو خدا بده به من اونقدر بده که من هر چی خواستم برای امام زمانم خرج کنم و نشر ذکر امام زمانم را داشته باشم، به کوری چشم دشمنانش کم نیارم، دستم پیش کسی دراز نشه. الان یه آقاییست در یکی از شهرها، اسم شهرشم نمیارم، این با موتورسیکلت میرفت اینور و اونور مجلس، یعنی ماشین یه پراید نداشت، شاگرد اینور و اونور بود. الان مرد دوم اون شهر از نظر ثروت، چند تا کارخونه داره. میگفت یه سفر رفتم کربلا، تو حرم امام حسین گفتم امام حسین من پول میخوام، پول میخوام، پول میخوام. کربلا برمیگرده، یواش یواش کراش میفته رو قلبک، میشه پول دار. یعنی چند صد میلیارد سرمایه زندگی او. سلا تو بخوا، نگو ما که، ما که یعنی چی؟ تو مگه به خدا اعتقاد نداری؟ مگر خدا را رازق من یشاء نمیدانی؟ مگر امام زمان را کسی نمیدانی که به یمنهی رزق الورا؟ خب بخوا از امام زمانت، نیتت هم همین باشد که برای مولایت خرج کنی. اولا خودت یک رزق حلالی داشته باشی، ثانیا چهار تا شیعه زمین خورده رو دستشان را بگیری، ثالثا برای مولایت سخاوتمندانه خرج کنی. آقا کیف میکنه، لذت میبره تو رو ببیند در این حال که این مالی که به دل همه وابسته است، اما تو داری سخاوتمندانه در راه مولایت خرج میکنی، به این باعث توفیقات تو میشود. در تعبیر دیگری امیر المؤمنین سلام الله علیه، برای این که ما حواسمون باشه وقتی دنبال جمع مال حلال میریم، دیگه باز از عبادتمون، زیارتمون، نماز اول وقتمون، نصرت امام زمانمون غافل نشیم. جوری نباشه که خدا به من بده، خدا هم بهت بده، بعد بشه قصه ثعلبه انصاری. هیچی نداشت، آمد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله دعا کنید من پولدار بشم. حضرت فرمودند انسان به مقدار نیازش داشته باشد، حق واجب مالیش را بپردازد، به وظایف شرعیش عمل کند، بهتر از این است که پولدار شود، حق واجب مالیش را نپردازد و به وظایف شرعیش عمل نکند. رفت دوباره فرد آیا رسول الله دعا کنید من پولدار. باز حضرت یه موعظه دیگه ای کردن رفت. روز سوم آمد یا رسول الله دعا کنید من پولدار. سه بار آمده دیگه، پیغمبر کریم است چه کند، دعا کرد. فرمودن خدایا به ثعلبه و به معاملات او برکت بده. هم یه دعا ای رفت یه پولی قرض کرد، یه جفت گوسفند نر و ماده خرید. اینا شروع کردن تولید مثل، دوتا شدن چارتا شدن هشتا شدن 16 تا، همتون مثل مور و ملخ اینا بچه می آوردن و زیاد می شدن. یه روز پیغمبر بعد از نماز برگشتن، دیدن ثعلبه که 5 وعده نمازاشو پشت سر پیغمبر به جماعت میخوند تو صف جماعت نیست. فرمودن ثعلبه کجاست؟ گفتن یا رسول الله اونقدر مالش و گوسفنداش زیاد شده که دیگه وقت نمیکنه در نماز جماعت شما شرکت کنه. رفته اطراف شهر یه چراگاهی برای خودش درست کرده و مشغول اوناست. بعد مدتی این فقط روزای جمعه میومد تو نماز جمعه پیغمبر شرکت میکرد. بعد مدتی اونم نیومد. گفتن ثعلبه کجاست؟ گفتن یا رسول الله اونقدر مال زیاد شده، گوسفنداش زیاد شده که از مدینه رفته بیرون، دیگه مدینه گنجایش گوسفنداشو نداره. فقط هفته یه بار میومد سر راه مینشست، گزارشات تازه مدینه رو از اونها میگرفت. تموم دیگه، نه نماز هر روزه پیغمبر می اومد، نه نماز جمعه پیغمبر، نه پامنبر پیغمبر می نشست. تا آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها که آیه گرفتن زکات بر پیغمبر نازل شد که بفرست سراغ این پولدارا زکات مالشون ازشون بگی. از جمله کسی را فرستادن سراغ ثعلبه که ثعلبه بیا زکات گوسفنداتو بده، چون تو گوسفندات به حد نصاب رسیده. یه فکری کرد و گفت حالا برید فکر میکنم. رفتن روز دوم رفتن، گفت آخه این پولی که شما میخواین از من بگیرین، گوسفندایی که از من میخوان بگیرین، شبیه جزیه است که از کفار میگیرن، من که کافر نیستم که. نداد. وقتی که آمدن گزارش دادن به پیغمبر، فرمود وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه. پیغمبر از دنیا رفتن، آقای ثعلبه زکات واجب مالشو نداد، با این که با دعای پیغمبر به یک همچه ثروتی رسیده بود. قصه اینه، باید حواسمون رو جمع کنیم. لذا تو این روایت امیر المؤمنین می فرماید سوف یأتی کما قدر لک فخفض المکتسب. حواست رو جمع کن، اون چه خدا برات مقدر کرده از رزق و روزی بهت میرسه، بنابراین در کسب و کارت خیلی حریص نباش، افراط نکن، بخواه از خدا ثروت را، اما خیلی وقت برای مال دنیا نگذار، جوری که نمازتو از دست بدی، روزتو از دست بدی. الان بعضیا به خاطر همین پول در آوردن، ببینی از ماه رمضان 30 روزش 10 روزش روزه، بقیهش در سفر و رفت و آمد. در حالی که اون شب روایت چو خوندم آمد خدمت امام صادق و آقا من خواهم برم کربلا، یه روز رفتن منه مجبورم روزه بخورم، یه روز برگشتن منه مجبورم روزه بخورم، ولی کربلا رفتم 10 روز نیت میکنم، اونجا قصد اقامه میکنم، روزه هامم میگیرم، کربلا میمونم، زیارتم میکنم، برم یا نرم؟ فرمود بمون، روزه تو نخور، بذار روز عید فطر برو کربلا. خیلی عجیبه، اینقدر روزه گرفتن مهمه. حالا من هنوز وقت نکردم جمع کنم بین این روایت و سایر روایات که تأکید میکند برید کربلا امام حسین رو زیارت کنید، ولی فعلا این روایت هست، تو کتب معتبره هم نقل شده. هنوز وقت نکردم سندش رو بررسی کنم ببینم سند تمام یا نه، که اگه سند تمام باشه کار خیلی سخت میشه، مگر اینکه سند تمام نباشد و در مقابلش اون روایاتی که میگوید در ماه رمضان کربلا برید، هر شبش شب زیارتی امام حسین، مخصوصا شبهای قدرش، تا ببینیم چطور میشه جمع کرد. ولی به هر حال روزه ماه رمضان روایت داره، اصلا نرو تا میتونی سفر نرو، مگه مستر میشی دیگه، استرار شما مستر که میشی یه مرغ مردرم میتونی بخوری، مستر وقتی میشی یا آب نجسرم میتونی بخوری که خودتو از آتش نجات بدی. بحث استرار جداست، در حال اختیار هم لقمه حلال، هم روزه ماه رمضان، هم کسب و درآمدت به شکلی باشد که ضرری به عبادتت، به زیارتت، به کسب معرفتت، به خدمتت نسبت به امام زمانت ضرری نزند. و امیدواریم خدای متعال از برکت این مجلس و کلمات نورانی اهل بیت یک رزق واسع حلال طیب طاهر بدون زحمت بدون منت در همین ماه رمضان و در لیالی قدر در این سالهای باقی مانده از عمر ما برای ما مقدر بفرماید، که پیغمبر اکرم فرمود من اکل الحلال قام علی رأسه ملک یستغفر الله حتی یفرغ من اکله. الله اکبر، حلال خوری ببین ثوابم داره، از اون کسی که مال حلالی را بخورد یک ملکی فرشته‌ای بالا سر او میستد مرتب برای او استغفار میکند تا از خوردن اون مال حلال فارغ شود. وقت تو فکر میکنی دعات مستجاب نمیشه، قطعا دعات مستجاب میشه. اونی که حرام میخوره ملائکه نفرینش میکنن، اونی که حلال میخوره ملائکه برای گناهاش استغفار میکنن. پس خیلی ارزش داره آدم مقید به حلال شود، ولو حلال ظاهری. ما مأمور به باطل نیستیم، ما مأمور به ظاهریم، همین ظواهر شرع رو رعایت کنیم، انشالله خدا بهمون برکت میده. امام زمان برامون دعا میکند و از برکت دعای امام زمان خدا ابواب اجابت و رحمت و مغفرت و برکت خودش را در این ماه مبارک بروی ما میگشاید. یبن الحسن یا صاحب الزمان، خودتان میدانید ما جز شما پناهی نداریم، شما پدر مهربان ما هستی، از شما میخواهیم یه سری به محفل ما بزنی، یه قدمی در مجلس ما بگذاری و دستی به سرهای ما بکشی.